السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. هممون باید باور داشته باشیم که شفاعت شافعین هم در روز قیامت مشمول انسانهای با تقوا می شود و از این جهت تقوا زاد و توشه ما برای سفر آخرت هست و اگر از تقوا بهره ای نداشته باشیم مسیر آخرت ما مقرون به سعادت نخواهد بود. در خطبه اول بنامون این بود که ناظر به سیاست‌های کلی نظام مطالبی را خدمت شما تقدیم بکنیم. در این فرصت محدودی که پیش آمده است و متاسفانه با شهادت ریاست محترم جمهوری ما مجبور به انتخاب دیگری هستیم، امروز میخوام نسبت سیاست‌های کلی و وضعیت امروز کشور را با فردی که باید انتخاب بکنیم یه مقداری خدمت شما بررسی کنیم و یادآور بشیم که چه کسی الان به درد کشور می‌خورد، از نظر چهارچوب‌های توانمندی‌ها و ویژگی‌های که باید داشته باشد. تعیین فرد می‌دانید که ائمه جمعه نمی‌کنند و وظیفه‌شون هم نیست، ولی این که چه ویژگی‌هایی باید چنین کسی داشته باشه که میاد رئیس جمهور می‌شود. بنده می‌خوام عرض کنم که این انتخابی که ما خواهیم داشت و ریاست جمهوری که 4 سال بالاخره امور اجرایی کشور را به عهده خواهد گرفت ان شاء الله، دقیقاً مواجه شده است با اجرای برنامه 5 ساله 7 توسعه. یعنی 5 سال بنا هست یه برنامه اجرا بشود، 4 سالش یه رئیس جمهور هست الان، و برنامه 7 در زمان خود آقای رئیسی با پیشنهاد لایحه از طرف دولت ایشون و بررسی که در مجلس شده مصوب شده است. یعنی برنامه الان دقیقاً واضح رو میز هست. خب ما 6 برنامه تا حالا اجرا شده است، ابلاغ شده برای اجرا. متاسفانه هر برنامه ای را نگاه می کنیم معمولاً 30-40% بیشتر اجرایی نمی شود. یعنی وقت مجموعه برنامه ریزان کشور صرف میشه، یه برنامه رو برای 5 سال تنظیم میکنن، بعد میاد برای اجرا یه چیز دیگری متاسفانه ما شاهد هستیم. و بسیاری از مشکلات مردم در مسئله معیشت و اشتغال و اینا که مکرر داریم میگیم، بحث تورم و امثال اینها، عموماً ناشی از اینه که این برنامه ها درست اجرا نمی شود. اگه برنامه اجرا بشود، الان برنامه 7 توسعه همین الان نوشته شده که تورم باید تک رقمی بشه. اگه اجرا بشه این همه دردسر ندارن مردم. همین الان در برنامه توسعه 7 نوشته شده که وضعیت اشتغال باید چگونه باشد، جوان بیکار نباید داشته باشیم در پایان برنامه. تمام اینا نوشته شده، نه این که نوشته شده به شکل یک ایده ای به اصطلاح آرزویی، نه، به عنوان این که مجموعه امکانات کشور اگه یه مدیر خوب، کارآمد، با کفایت، به درد بخور بیاد مسئولیت به عهده بگیرد، میتواند به اینجا برسونه مردم را و کشور را. بحث این نیست که بگیم برنامه چیزای آرمانی خیلی مثلا دور از دسترسیه که حالا نمیشه. اون که برنامه نیست، اون آرزو و آمال است. نه، ما برنامه داریم. خب این برنامه در حدود 280 صفحه الان در 29 فصل نوشته شده. شما معمولا میبینید که وقتی یه نفر میاد مثلا میخواد کاندیدا بشود یا رأی میآورد، میگن حالا برنامه شما چیه؟ بابا برنامه الان نوشته شده است. کسی را باید ملت بره دنبالش که بتونه این را محقق کند. بنده یه بررسی کردم نسبت بین برنامه 7 و سیاست‌های کلی که رهبر معظم ابلاغ فرموده. مثلا رشد 8% در اقتصاد خود آقا تصریحا فرمودن، الان تو قانون آمده. خب حالا میخوایم اجرا کنیم. اگر بنا هست در همه سرفضل ها، خب متدینین شماها که به حمد الله در مسائل دینی بسیار تقید دارید، مشکلات فرهنگی جامعه هم مد نظرتون هست، تو برنامه براش فکر شده است. اینجور نیست، سبک زندگی اسلامی میگیم داره به فراموشی سپرده میشه، تو برنامه براش فکر شده است. بنده به نظرم میرسد که سرفصل هایی را که رهبر معظم 7 سرفصل در سیاست های کلی برنامه هفتم مشخص کردن، دقیقاً و تصریحاً، یعنی یه فصل را که شروع میکنه میگه برای تحقق این سرفصلی که رهبر فرموده این قانون را ما وضع کردیم، این واضح است. ما اگر رئیس جمهور شهیدمون بودن، چون این برنامه را خودشون به مجلس داده بودن، قاعدتا پیگیر این بودن که این برنامه کاملا اجرایی بشود. حالا ما نمیخوایم بگیم دقیقا همون لایحه هست، اما خب با یه اصلاحاتی که در مجلس شده، ولی به توافق رسیدن دیگه. مجلس و دولت و دستگاه قضایی، مجموعه دستگاه های حاکمیتی نظام و اجرایی، اینا آمدن سر این برنامه توافق کردن. حالا اگه بنا هست کاری بکنیم که ضایع نشود این همه زحمت، باید به دنبال یک مدیر اجرایی، رئیس جمهوری باشیم که این برنامه را خوب بفهمد، ابعادش را آشنا باشه و توانمندی برای اجرا کردنش هم درش موجود باشه. فرصت زیاد نیست. این که بخوایم بشینیم، نمیدونم، حالا بعضی از این حرف هایی که خارج از اصلا موضوع وضعیت کشور است، حالا بعضی ها تا یه جایی ایستادن به صحبت درگیر میکنن مردم را به یه حرف هایی که نه مثلا ربطی دارد، نه اینا ولشون کنید، اینا همیشه کارافزایی میکنن برای ملت. اونایی که درگیر مسئله امروز کشور هستند و میخواهند کشور انشاءالله رشد مناسب، پیشرفت مناسب داشته باشه، باید از این نقطه شروع کنند. اگه کسی برگشت نمیدونم در قانون اساسی میخواهیم چنین چنان بشود، حالا تو بشین همین را که الان هست شما درستش بکن. این حرف های دور از آبادی را خیلی نباید ما حالا میان هی حرف های نه خیر، ما الحمدلله این مراحل را همش ملت ما پشت سر گذاشته. الان کشوری هست برنامهش برای 5 سال واضح هست. در سیاست خارجی میدونیم میخوایم چه بکنیم، در سیاست داخلی میدونیم میخوایم چه بکنیم، در بحث اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، تمام اینا میدونیم میخوایم چه کار کنیم الحمدلله. و دولتی هم هست که قوی پای کار آمده. من دیدم که صندوق توسعه ملی مسئولش صحبت کرده بود، گفته در همین 2.5 سال دوره آقای رئیسی عمده بدهی‌هایی که داشتن به صندوق توسعه همش بازگردانده شده است. یعنی کشور توانمند است برای اجرا اگر مرد پای کار بیاد. ما دنبال این هستیم. برای این جهت بنده باز هفته قبل هم بعض از صفات که رهبر معظم در مورد آقای رئیسی گفته بودن، هفته قبل هم گفتم، این دفعه از این باب که آقا این باید در فرد بعدی هم چنین ویژگی هایی وجود داشته باشد، پنج شش تا از صفات ریاست جمهوری را که رهبر معظم نسبت به آقای رئیسی فرمودن دوباره یادآورتون میشم. آقا فرمودن ایشون عالم بود. ببینید ما علمیت را اگه بخوایم ملاک قرار بدهیم، هر کسی ممکنه در یه دانشی تخصص ویژه داشته باشد، خوبم هست، اما به صورت ویژه الان اگر کسی میخواد رئیس جمهور بشود، عالم بودن نسبت به این برنامه هفتم و اینکه چگونه باید این عملیاتی بشود مهم است، نه اینکه هر چیزی را بگیم آه خب این دانشمند است در فلان رشته. خب دانشمند باشد، اون دانشش برای اجرایی و عملیاتی کردن این برنامه چقدر مفید است، اینا را باید ما جدا بکنیم. بنابراین تجارب لازم برای این قضیه و دانش لازم برای این قضیه مهمه. دوم، آقا فرمودن ایشون مجاهد بود. امروز برای این که وضعیت کشور بیاد در یک حدی که ما با دنیا که سر محاجه داریم بگیم نگاه کنید اسلام اینجوری کشور را میبره جلو، مدیریت جهادی میخواد. مجاهدت وقتی میگیم به معنای حالا مجاهده با نفس و اینا نیست، مجاهده با دشمن خارجی هم اینجا اوقد محور نیست. اون چه که مهم است اینه که کار اداره کشور را جهادی. آقا فرمود تحول در نظام اداری لازم است، تحول در مدیریت کشور لازم است، جهادی باید کار بشود. ایشون دو سال یا سه سال احساس کردیم انگار کشور داره راه میفته، با همه کارشکنی هایی که بود، با همه مزاحمت هایی که بود. بعد یه نفر میاد میشینه میگه حالا صبح میریم در اداره، شبم میریم خونمون، بعد از ظهرم میریم خونمون. نمیشه اینجور. مدیر جهادی میخواییم. رهبر معظم نسبت به رئیس جمهور شهید فرمان این مجاهد بود. باید مدیر جهادی برای این چهار سالی که خیلی مهم است، چهار سالی که تقریبا همه برنامه هفتم یا عملیاتی می شود یا دوباره مثل برنامه های قبلی با 30% اجرایی شدن میذارنش کنار، این را مدیر جهادی باید به فکر باشیم. اونایی که کاندیدا می شوند تو خودشون اول حساب کنن ببینن آیا چنین عرضه‌ای تو وجودشون هست، اگه نیست مزاحم مردم نشوند. اونی هم که شما انتخاب میکنید بازم این ویژگی جهادی بودن باید درش ملحوظ باشه. مسئله مردمی بودن، مردمی بودن، ارتباط گرفتن با اقشار مردم از ضعیفترین اقشار تا اون ردیف‌های بالا براش یکسان باشن، باهشون صحبت کنه، دردشون را بشنود. شما دیدید از نیشکر هفت تپه آمده بودن هیئت سینه زن را انداخته بودن کارگرها برای شهید رئیسی. چرا؟ برای اینکه رفت به دردشون رسید. مردمی بودن، ننشینن در یه جایی که نتونه کسی اگه رنجی دردی داره اصلا بهش بگوید. این ویژگی این شهید بود. برای ادامه این مسیر دوباره نیاز داریم. این چهار پنج سال بسیار بسیار تأثیرگذار در وضعیت کشور انشاءالله بایستی از این جهت خوب فکر کنیم که انتخاب کنیم. ویژگی دیگری که عرض میکنم، میفرماد رهبر معظم، فرموده آقای رئیسی با کفایت بود، کار دستش میسپردی ضایع نمیکرد، خراب نمیکرد، با کفایت بود. در قرآن کریم هم هست که بعضی های میفرسیش دنبال یک کاری دست از پا درازتر برمیگرده، یکی میفرسی دنبال کار دست پر برمیگرده، این کفایت دارد. باید برای انتخاب کسی که انشاءالله به میدان میاد و میخواییم رئیس جمهور بعدی باشه، فکر این باشیم که آدم با کفایتی باشه، هر جا میفرستیم دست پر برگردد، دست خالی نیاد. بالاخره ملت هزاران کار زمین مانده دارن، باید اون حل کنه براشون. و نهایتاً مخلص بود. آدم مخلص اینجوریه، مثل بابا میمونه، نه مثل کسی که بابا اگه دید بچهش داره ضرر میکنه ولو بچه ناراحت هم بشه کاری که صلاحش انجام میده، میخواد بخوابونه تو بیمارستان جراحیش کنن، بچه گریه میکنه میگه نمیخوام، بابا میفهمه که این باید جراحی بشه. دو بار توی خطبه گفتم، برای بار سوم دارم میگم، شهید رئیسی در جلسه خصوصی حالا اعضای خبرگان این جمله را فرمود، فرمود من دنبال این نیستم که بخوام رأی بیارم، دل خوش کنک برای مردم درست کنم، دنبال این هستم که خیر مردم بهشون برسد، خیرخواه مخلص برای خدا. میدونه که اینجا یه جراحی باید بکند، میگه جراحی میکنیم، نه اینکه بگه نه حالا ولش کن مردم مرده، بذار تا حالا فعلا احساس نکند که مشکلی هست. این اخلاص در عمل که رهبر معظم هم در همین سخنرانی ماه رمضانشون در جمع مسئولان نظام فرمود که فکر این باشید که وظیفتون الان چیه انجام بدید، آه فردا چه میشود، من رئیس میشم دوباره یا نمیشم، میخوایم بشیم میخوایم نشیم، مهم اینه که وظیفه را درست انجام دادیم، مردم خیرش را دیدن. این اخلاص اینجا اینجوری معنا میشه، ما مسائل را فردیش نکنیم. اخلاص نماز مخلصانه ای میخوانند، خدا به همشون توفیق بده بخونند، اما بحث سر اینه که کار مسئولیتش را مخلصانه برای خدا انجام بدهد. این اخلاص ضرورت کار امروز کشور هست. پس ما از خدا بخوایم در این حرم مطهر دعا بکنیم، واقعا به جدیت از حضرت احمد ابن موسی بخوایم که وساطت کنه در پیشگاه خدا برای همه این ملت، که خدایا ما در این فرصت کم میخوایم یک کسی را انتخاب کنیم که باعث عزت اسلام و مسلمانان بشه، باعث عزت کشور عزیز ایران بشه. خدایا چنین کسی را که تو بهتر از ما میدانی و میشناسی برای ادامه مسیر خدمت در این کشور به مسئولیت اجرایی کشور برسان. پروردگارا شر دشمنان اسلام را از سر همه ما کم و کوتاه بگردان، ملت مظلوم فلسطین را از شر صهیونیست ها و اسرائیلی ها آزاد بگردان. پروردگارا هر کس در این جمع و این مجلس حاجتی دارد، حاجتش را برآورده به خیر بفرما. روح امام امت و شهدا از ما شاد بگردان، سایه بلند مقام معظم رهبری مستدام بدار، در دنیا و آخرت یک آن و یک لحظه ما را از اهل بیت پیغمبر جدا مفرما بن نبی و آله. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصلى على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السعادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری و نظم دادن به امور اجتماعی و سامان دادن به مسائل کشور و ملت و مملکت، که هر کدام از ما می توانیم بالاخره نقشی در سامان یافتن مسائل مملکتمون داشته باشیم. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق بدهد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در هفته ای که پیش رو داریم سه مناسبت هست که یادآوری اونها بسیار برای ما لازم هست: ایام چهاردهم و پونزدهم خرداد، هم یادآور قیام بسیار بسیار عظیم و تاریخ ساز پونزدهم خرداد هست، که شما می دانید اگر پونزده خرداد نبود امام اصلا نمی گذاشتند که جان سالم به در ببرد، بحث کشتن امام بود. پونزده خردادی ها مرد شدند، خودشون شهید شدند، جان رهبر انقلاب را حفظ کردند. پونزده خردادی ها مرد شدند روزی که چکم پوش های آمریکایی در این کشور حضور داشتند، در مقابل هر چه ظلم و بیدادگری و استکبار هست ایستادند و یک قیام حسینی انجام دادند. شهید طیب رضایی رضوان الله تعالی علیه، کسی که امام پس از بازگشت از تبعید آمد سر قبرش، مرد بود. مردانگی از همه چیز در قاموس وجود انسان مهمتر است. ایشون با هیئتی که داشت، همین هیئت‌های سینه‌زن امام حسین، آمد وسط خیابان. مردم شریف ورامین و باقرآباد، باقر شهر فعلی، آمدند، کشته شدند، به رگبار بسته شدند، کفن پوشیدند، اما گفتند که ما را بکشید اما دست از رهبری دینیمون بر نمی داریم. اونها بودند که این صفحه تاریخ را به نفع دیانت، به نفع معنویت ورق زدند، که امروز شما می‌بینید در ادامه اون را توی اروپا و آمریکای عده ای آمدن به خیابان‌ها می‌ریزند. همونها را هم اگه شما نگاه کنید ممکن است از نظر رفتارهای عملی شخصی ایرادهایی هست یا تو فیلم هم پیدا هست، اما جهتگیریش ده جهتگیری صحیح هست، انسانیتش هنوز زنده است. ما با این انسانیت کار داریم، با این مروت کار داریم. و الا ممکنه یه مقدس معابی بگه اینا که هیچ کدامشون از اون تیپ مقدسینی که ما میخواییم نیستن. نیستن. اما به درد میخورند خیلی بیشتر از همونهایی که خیلی ادعا دارند. از آخر مجلس شهدا را میچینند. 15 خردادی ها از این سنخ بودند. مردان مردی که بنده یه بار بیشتر توفیق نداشتم سر قبر شهید طیب رضایی برم، ولی وقتی رسیدم گریم گرفت. برای که مردانگی را آدم حس می کند. هنوز از خاکشون بوی عشق می آید، عشق به اهل بیت، عشق به امام حسین. ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید، هزار بار پس از مردنش چو بشکافی. هنوز بوی عشق به مرام ابی عبدالله الحسین از قبر 15 خردادی ها بلند است. به روح مطهرشون درود میفرستیم. ان شاء الله با ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه محشور باشد. اون چه که امام راحل ما در اون نغمه ها و سروده های قلبی خودش نسبت به اینها گفت که سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از 15 خرداد کشم. 15 خرداد سبب یک فرجی شد، پیروزی انقلاب. و امامی که با 15 خردادی ها حرکتش را آغاز کرده بود در 14 خرداد رفت به اونها ملحق شد. این بزرگ مرد مؤسس نظام مقدس جمهوری اسلامی در بتکده دنیای مدرن، جهان پیرامون ما چیزی از دین و دینداری دیگه براش نمونده بود و نمونده است. جهانی که سردمدارش آمریکا هست که 36,000 بچه و زن و کودک و پیر داره با بمب‌های اونا کشته می شود و نمیدونم فلان فرد وزارت خارجش خبیث اون زنیکه نادان نفهم داره روی بمب ها می نویسد بزنید نابودشون کنید. چه انسانیتی دیگه باقی مونده؟ چه دیانتی مونده؟ از خدا را اینا که قبول ندارن، و الا این همه بچه کشتن برای چی؟ تو این فضایی که به نظرشون میرسید همه دنیا را گرفته اند، یه بارگی امام آمد و این ملت شریف عزیز پای کار دین ایستاده ایران که مژده شما را پیغمبر اکرم داده بود که شما می آیید، حکومتی بر پایه دین، بر پایه قرآن استوار کرد. اون کسی که این کار بزرگ را در تاریخ معاصر جهان انجام داد هیچ کس نبود جز آیت الله العظما امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف. که به روح مطهرش درود میفرستیم و همه ما مدیون این حرکت عظیم اون بزرگ مرد هستیم که ما را از شفا حفرت من النار نجات داد، فانقذکم منها، از لب پرتگاه جهنم بشریت را کشید کنار، و الا همه به اون سمت داشتن میرفتن. گفت نه، خدا هست، قرآن هست، دین هست، بیایید پای این ارزش ها بایستیم و در 14 خرداد که اون بزرگ مرد رفت، خدای متعال منتی بر سر ما گذاشت. سومین چیزی که باید یاد بیاوریم و خدا را براش سپاس بگوییم، بزرگ مردی از سلاله پیامبر، مرجع عالم زمان شناسی مثل حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی، که به لطف خدا همون مسیر خدا خواهی و دین خواهی و پیروی تبعیت از قرآن و اهل بیت را با کمال متانت دارد الحمدلله پیش میبرد. از یه جایی شروع کردیم که میگفتن اینا دیگه بعد از رحلت امام مسلماً نمیتونن ادامه بدهند، حالا یه جایی الحمدلله هستیم که مثلا سیاستمدارهای آمریکایی دارن میگن که به مردم خودشون میگن چرا پیروی از رهبر ایران میکنید. این حرکت بسیار بسیار ارزشمندی که شروع شده است تا همین ایام اخیر که شما دیدید پیام فرستاد رهبر معظم برای دانشجویان آمریکایی، فرمود که شما در جبهه حق ایستاده اید، طرف حق تاریخ هستید. بعد فرمود با کمال اطمینان میگویم که این جبهه حق پیروز می شود و شر آمریکا از سر همه جهانیان کوتاه خواهد شد. و خط فاصله گذاشت بین مردم آمریکا و حاکمیت استکباری آمریکا که مردمش ممکن است سخن حق را که بشنوند بیان هدایت بشن که الان شدند. و نهایتاً دوباره پیشنهاد داد به همه جهانیان که راه نجات یک چیز بیشتر نیست، پیروی از قرآن، بیایید با قرآن آشنا بشید. هرچه که ظلم شد در این 300 سال اخیر به گردن کسانی هست که در اون برهه تاریخی 300 سال 400 سال پیش اروپا که رنسانس بود متوجه شدند حق با قرآن است، اما نخواستند این را به مردم خودشون بگویند. این تکبر نسبت به حق باعث شد که بشریت این همه راه اشتباهی برود. اینکه خیلی ها خدا را منکر شدند به خاطر این بود که 1400 سال پیش قرآن گفته بود ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم، تسلیث نگویید که نمیشه ازش دفاع کرد. بیایید به سمت چیزی که حق است، توحید، لا اله الا الله. این با همه فلسفه ها میشه اثباتش کرد، هر کس یه ذره منطق بفهمد میشه براش لا اله الا الله را توضیح بدی، ولی هر چه فیلسوف تر میشود میفهمه که تسلیث غلط است. این سخن قرآن است. اینا فهمیدن در اون برهه 400 سال پیش آغاز رنسانس متوجه شدن که کلیسا اشتباه می کند. توحید به معنای واقعی که در اسلام توضیح داده شده است. این باید بیاد و همه بپذیرند. اونجا یک اشتباه شد، بشریت 300 سال گمراهی طی کرد. امروز بزرگ رهبر ما دام ظله العالی ایستاده است، چراغ داره روشن میکنه جلو بشریت. اینا را فرض نکنید که بعضیا خیال میکنن حالا یه مثلا کار سیاسی مثلا اینجوری، نه خیر، این ادامه حرکت خود خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که آمده است نظیرن للبشر باشد، آمده است که سراج منیر باشد، روشن کند جلو چشم انسانها را تا برسند به قیام قیامت همه اهل هدایت و در صراط مستقیم قرار بگیرند. فرمود با قرآن آشنا بشوید. حالا که حق خواهی در ملت آمریکا داره جوش میزند، مسیر را دیگه اشتباه نرید، بیایید با قرآن آشنا بشوید. انشاءالله امیدوار هستیم این حرکت آشنایی با قرآن در کشور خود ما که نضج گرفته است برود جلو. همین جا هم یادآور بشوم که امسال که بزرگداشت 15,000 شهید آلال گونه در استان فارس را خواهیم داشت، بنا شده از 15,000 ختم قرآن بهشون هدیه بدیم. مردم، رهبر داره به آمریکایی‌ها میگه قرآن بخونید، بیایید به یاد شهدا قرآن بخونیم. این پویش تلاوت قرآن کریم و هدیه دادن ثوابش به شهدا که امسال در استان فارس برای 15,000 ختم حد اقل شروع شده است، من استدعا میکنم مسئولین محترم این یادواره شهدا و که امسال برگزار میشه بیشتر روش کار کنن. رهبر داره به آمریکایی‌ها میگه قرآن بخونید، یه بارگی اینجا غافل نشده باشیم. بهترین بهانه است و بهترین ثواب که اگه ما برای شهیدی قرآن بخونیم، خدا میدونه چقدر او به ما عنایت خواهد داشت و خدا به ما لطف خواهد کرد. شروع کنیم ختم قرآن برای شهدا را به صورت جدی و بخواهیم از شهدا که شما خون دادید برای این نظام. امروز نظام ما نیاز به حمایت داره، اونا در اون عالم از خدای متعال بخوان که انشاءالله نظام هرچه قوی تر پیش برود و شر دشمنان از سر ما کوتاه بشود و همونطور که رهبر عظیم الشأن من فرمودن آمادگی برای ظهور انشاءالله در جهان پیدا بشه. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.